رادیوی آزادی،
مجله خبری.
کارمندان مقامات امنیتی تاجیکستان پس از یک هفته بازداشت روز 13 اکتبر جسد سید اعظم رحمانوف، یک شهروند 29 ساله تاجیکستان را به نزدیکانش سپردند. به ادعای آنها در جسد نشانه های شکنجه زیاد دیده می شود. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به گفته یکی از نزدیکان سید اعظم رحمانوف که در خارج از تاجیکستان به سر میبرد و به دلایل امنیتی نمیخواد از اون نام برده شود، گفت وقتی جسد را دیروز با خیش و تبارش در دوشنبه سپردن، در بدنش آثار زیاد شکنجه از جمله از دستگاه برق، سیاهی و کبودی و شکستگی یک پایش دیده شده است. این شهروند تاجیکستان که در صدد دریافت شهروندی آلمان بوده است و قبل نزدیکان 4 ماه پیش برای تهیه سندهایش از آلمان به دوشنبه رفته است. به گفته نزدیکانش در خارج کشور، در این مدت توانست است اسنادش را در سفارت آلمان در دوشنبه تهیه کند. خیش و تبار و نزدیکان سید اعظم رحمانوف در دوشنبه از صحبت با رسانه‌ها خودداری و از دادن همه گونه اطلاع درباره او کناره‌گیری نمودند. همسر رحمانوف، یک شهروند آلمانی، در تماس با رادیو آزادی از آن کشور روز 13 اکتبر گفت همسرش روز 6 اکتبر باید به مسکو پرواز میکرد. همصحبت رادیو آزادی گفت رحمانوف در آسانه سفر به مسکو به نزدیکانش میگوید که او را دوستانش تا فرودگاه دوشنبه میرسانند. او افزود یکی از دوستانش که در مسکو او را باید پیشواز میگیرد به دوشنبه خبر میدهد که نآمد. در دوشنبه خیش و تبارش در جستجو می شوند و کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی و مقامات دیگر می روند، اما کسی در بازداشت بودنی او را تصدیق نمی کند. در این روسا که در دوشنبه نشست سران اتحاد دولت های مشترک منافع و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی می گذشت، تنها روز 12 اکتبر شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا عریضه خیش و تبارش در باره گم شدن او قبول می کند. می گوید این منبع: یک روز بعد 13 اکتبر خادمان امنیت جسد رحمانوف را به خانوادهش می آورند، اما بنا به صحبت این منبع پس از آوردن جسد معلوم می شود که سید اعظم را روز 6 اکتبر مقامات امنیت تاجیکستان بازداشت کردند. این منبع گفت وقتی جسد را آوردند در شرح سبب های مرگ او گفتند که او در بازداشت خودکشی کرده است. اما کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تا کنون در مورد بازداشت، شکنجه و مرگ سید اعظم رحمانوف اظهار نظری نکرده است و فعلا سنجیدن درستی این اطلاع توسط منابع رسمی دیگر و یا منبع‌های مستقل امکان ندارد. در همین حال همسرش به رادیو آزادی نقل کرد که تمام تلاش‌های او در یک هفته گذشته برای رسیدگی عادلانه به حبس شوهرش بی‌نتیجه بود. او افزود به سفارتخانه آلمان در دوشنبه و به سفارتخانه تاجیکستان در برلین نامه نوشت، ولی تا 13 اکتبر هیچ پاسخی دریافت نکرد. به گفته یکی دیگر از نزدیکان سید اعظم در خارج کشور، جسد زیر تدابیر شدید امنیتی به نزدیکانش تحویل داده می شود و آنها را از همه گونه عکس و نوار برداری منع می کنند. یک دو روز پیش از دادن جسد، کارمندان مقامات به خانه سید اعظم در محله اسپیچک دوشنبه رفته خانه را کافت و کاب کردند و گفتند که گویا کدام شهروندان افغانستان فرار کردند و آنها را میکوبند. اما از بازداشت سید اعظم چیزی نگفتند و این کافت و کاب را به مسئله های امنیتی وابسته به نشست های دوشنبه ربط دادند، گفت منبع رادیو آزادی. پیوند سید اعظم رحمانوف میگوید که کارمندان امنیت به خیش و تبارش در دوشنبه گفتند که گویا سید اعظم افراطی بوده است و با تروریستان سر و کار داشته است و برای انجام کدام عمل تروریستی در تاجیکستان آمادگی می‌دیده است، چیزی که به گفته این منبع خیش و تبارش به آن باور ندارند و یک تهمت می‌دانند. این منبع می‌گوید که قرار بود سید اعظم به مسکو با یک سفر کوتاه می‌رفت و بعد برگشت با نزدیکانش نیت داشت به تماشای سمرقند و بخارا می‌رفتند. یکی از دوستان سید اعظم رحمانوف در تماس رادیو آزادی به شرط پنهان ماندن نامش نقل کرد که از روی اطلاع او کارمندان امنیت در فرودگاه دوشنبه سید اعظم را با ریش دراز دیده شبهه نمودند و او را به اتاق تفتیشات برده تلفن دستیش را سنجیدند و چند نوار ویدیویی با مضمون مذهبی را پیدا کردند. به نقل او عکس همسرش را با روسری یا حجاب دیده گویا بیشتر مشکوک شدند و او را همراه با بازداشتگاه بردند. همصحبت ما گفت زمان او در بازداشتگاه امنیت بود، رفیقانش را به بازپرسی دعوت نمودند و همچنین با رفیقان او در خارج از جمله در آلمان تماس گرفته در باره سید اعظم سوال کردند. با گفته نزدیکان سید اعظم، تا رفتن به آلمان در سالهای 2018-2019 او در دوشنبه در مهمانخانه حیات ریجنسی کار میکرد و به آلمان هم از طریق این مهمانخانه رفته در یکی از مهمانخانه های همین شبکه به کار در آمده بود. سید اعظم رحمانوف ختم کرده مکتب شماره 96 شهر دوشنبه بوده، در تاجیکستان خانه‌دار نشده بوده است و با این زنی آلمانیش زندگی میکرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
وکالتدار عاید به حقوق انسان یا امبودسمن در گزارش سالانه‌اش چند مشکل اساسی پناهجویان را در تاجیکستان ذکر کرده، خواهان حل آنها شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. با گزارش وکالتدار، به دست آوردن مقامی گریزه، گذشتن از بقیدگیری موقتی، همگیرای محلی، شغل، تحصیل و گرفتن معلومات نامه از جای زیست از مشکلات اصلی پناهجویان در تاجیکستان است. میخانیزم عمل سازی همگیرای گریزه ها، گرفتن یاردن پولی و دیگر نوع کمک، اجرای پرینسیپ بیرون نکردن، پیشنهاد مراجعت آید به گرفتن پناهگاه در سرحد، تهیه و راه اندازی نشده است، آمده است در گزارش وکالتدار. مقامات به گزارش وکالتدار عاید به حقوق انسان واکنش نکردند. در یک سال اخیر بخصوص ماه ایول امسال چندین مورد اخراج عموی پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان رسانه‌ای شد. خدمات مرزبانی تاجیکستان 19 ایول با پخش اظهارات اخراج مهاجران افغان را از تاجیکستان تصدیق کرد و سببهای آن را شرح داد. اداره مرزبانی بدون آوردن آمار دقیق تنها گفت برخی از این پناهجویان غیر قانونی وارد تاجیکستان شدند و شماری از آنها نظام مقرر گشته بود و باش را دغلانه ویران می‌کنند. اظهارات در حال پخش شد که مهاجران افغانستانی گفتند از راه‌های قانونی وارد تاجیکستان شده، برخیشان کارت گریزگی هم داشتند. امبودسمن یا وکالتدار عاید به حقوق انسان به اخراج گسترده مهاجران افغانستانی از تاجیکستان اشاره نکرده، تنها گفته است سال 2024 مقام گریزگی 4 نفر بنابر سبب پیشنهاد نمودن معلومات بی اساس و بردروغ رد کرده شده است، اما در این باره شرح بیشتر داده نشده است. طبق آمار اخیر مقامات تاجیکستان، سال 2024 به 2280 نفر شهادت نامه گریزه و به 2591 نفر شهادت نامه موقتی داده شده است. وکالتدار عاید به حقوق انسان به مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرده است که قانونگذاری عاید به گریزه ها تکمیل شده، برنامه دولتی همگیرای پناهنده ها قبول کرده شود. در گذشته کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بارها از مقامات تاجیکستان خواسته بود پناهجویان افغانستانی را اخراج نکنند، زیرا احتمال دارد در کشورشان با آزار و اذیت روبرو شوند. بنا به اطلاع رسمی، در تاجیکستان 9000 شهروند افغانستان زندگی میکنند. اکثر آنها میگویند از ترس طالبان به تاجیکستان فرار کرده. سفارت افغانستان در تاجیکستان موضوع را شرح نمی‌دهد. بعضی از پناهجویان افغانستانی در صحبت‌های بدون میکروفون با رادیو آزادی قبلا گفته بودند مقامات انتظامی دلیل اخراج آنها را به افغانستان شرح نمی‌دهند و تنها نزد آنها شفاهی مهلت گذاشته بودند که باید تاجیکستان را ترک کنند.
تو هم یادی بکن از من
با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از تاجیکستان دعوت کرده است که ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را به کشور راه ندهد یا بازداشت کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه شام 8 اکتبر برای شرکت در همایش اتحاد دولت‌های مستقل وارد تاجیکستان شد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 8 اکتبر با نشر اظهارات گفت این طلب بر اساس حکم دادگاه بین‌المللی جنایی است که از کشورهای عضو بازداشت پوتین را درخواست کرده است. این دادگاه 17 مارس سال 2023 پوتین را در صادر کردن جنایت جنگی و ربودن کودکان اوکراینی متهم دانسته قرار حبس او را صادر کرده بود. تاجیکستان سال 2002 سازشنامه همکاری با دادگاه بین‌المللی جنایی که با نام سازشنامه ریم معروف است امضا کرده است. این سازمان گفته است که طبق این سازشنامه تاجیکستان وظیفه دار است که با دادگاه همکاری کند، از جمله هر گونه گمانبری را که وارد قلمرو آن می شود بازداشت و به دادگاه بین المللی جنایی سپارد. لیز ایونسون یک مسئولی سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که پوتین باید به اتهامات که علیه او اعلان شده است در گاگا پاسخ دهد، نه اینکه کشورهای عضو این دادگاه او را مهمانداری کنند. با گفته ای او، پذیرایی پوتین در تاجیکستان اجرا نکردن عهده‌داری های دادگاه بین المللی و به احترامی به قربانیان تجاوز روسیه در اوکراین است. پیش از این در ماه سپتامبر سال 2024 پوتین به مغولستان که مثل تاجیکستان عضو دادگاه بین المللی جنایی است سفر کرده بود. با گفته ای این دادگاه مغولستان نیز عهده‌داری های خود را اجرا نکرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در حالی که آبشویی با صورت پیریخ ها به یک مشکل داغ تبدیل شده است و سالانه هزارها نفر از تاثیر آن عذاب میکشند، گروه از عالمان خارج و داخل تاجیکستان به تحقیق نمونه پیریخ های نادر دست دادند که باور دارند این دستاورد علمی میتواند به چنین روند تاثیر گذارد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدهم. روز 13 اکتبر در دوشنبه لحظه تاریخی سپردن دو نمونه مغز پریخ های نادر کوهستان بدخشان تاجیکستان با دانشمندان بین المللی برای تحقیق و حفظ کردن صورت گرفت. پاره ها از قریب بیش از 100 متری پریخ ها و در بلندی 5800 متر پس از انجام یک اکسپدیسیا به دست آمده است. توماس ساکس از دانشگاه فریبورگ شوئیسریا که به واسطه در این اکسپدیسیا شرکت نموده است با رادیوی آزادی گفت: نمونه اولی قریب پریخ برای علم ما هست، یعنی ما یکی از وظیفه های مشکل ترین را انجام دادیم. همچنین سالهای طولانی ضرور است که این نمونه را ما بیاموزیم. آنچه را میاموزیم که زمانی پیداشوی این پریخ ها در پامیر چگونه اقلیم بود، چگونه آن در گذشته تغییر یافت و به این مانند. این نمونه در ژاپن در آزمایشگاه آموخته می شود. نمونه دیگری پریخی به آنتارکتیدا فرستاده می شود، برای حفظ کردن فرستاده می شود. برای چی؟ برای آنکه پریخ ها بیشتر و بیشتر آب شده ایستادند. آبشوی پریخ های بالاتر اتفاق افتاده ایستاده است. اگر این آبشوی با چنین سرعت ادامه کنند، خاطره های اقلیمی پریخ ها را تازه می کنند. اکسپدیسیای بین المللی علمی برای کندن پاره پریخ یک ماه از میانه های ماه سپتامبر تا اکتبر ادامه کرد. یخشناسان غربی باور دارند که یک پارچه نمونه پریخ کوانسول معلومات های نادر و ارزشمند درباره اقلیم دارد که در عمق آن در دوام هزارها سال حفظ شده است. ایوان مایلز نماینده طرح پامیر افزود: ما مشاهده کردیم که بعضی از این پریخ ها حجمشان را از دست نمی دهند و حتی حجمشان مسشان کلون شده استودند و ما می خواستیم تحقیق کنیم که مکانیزمی در پس این از چی عبارت است. از نقطه نظر علمی ما خیلی کنجکاو بودیم تا معاین کنیم که کدام مکانیزمی استواری وابسته به تغییریابی اقلیم در دوام 20, 30, حتی 50 سال مشاهده کرده می شود. در گذشته از جمله در دوران شوروی و بعد کسب استقلالیت تاجیکستان هم تلاش های برای گرفتن پاره پریاخو از خر آن با مقصد آموزش و نگهداری انجام شده است، اما تا این زمان آن تلاش ها موفق نبودند. انور حمیدوف کارشناس مرکز آموزش پریاخو اکادمی ملی علم های تاجیکستان 13 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
این روند جهت معین نمودن تاریخ پریاخو در لابراتوری های مخصوص گردانیده شده در ژاپن و اینچنین این برای نگهداری تاریخی خودی پریاخو در آنتارکتیدا جای کرده می شود و نتیجه آموزش هایی که در ژاپن گذرانیده می شوند آنها علاقه گویو که با اشتراک متخصصان هم تاجیکستان هم متخصصان بین المللی در نظر است.
رهبران نیادهای علمی تاجیکستان با ذکر خطرهای تغییریابی اقلیم تحقیق تاریخ چنین پریاخو را برای آینده مهم می حسابند. قابل جان خوشبخت زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان میگوید
نتیجه تحلیل ها و مشاهده های محققان نشان می دهد که در حدود کشور ما دوام ده ساله اخیر حجم پریاخو بزرگ تا 30% کم گشته، شماره زیادی پریاخو خرد کاملا از بین رفتند. طبق امور موجوده از 14000 پریاخی در سال 2001 به قید گرفته شده در سال 2024 بیش از 1300 عدد آن کاملا از بین رفتند که طبق نظریه های علمی و روند با بلندشوی حرارت میانه سطح زمین ربط داده می شود.
پریاخ های تاجیکستان منبع اساسی آب تازه در آسیای مرکزی گفته می شود، ولی با وجود این اکثر ساکنان در داخل تاجیکستان با آب تازه تامین نیستند. پیامدهای تغییر اقلیم برای تاجیکستان نیز یکی از مسئله های دردناک به شمار می رود، زیرا سالهای اخیر پریاخ های این کشور کوهستانی با سرعت آب می شوند. اکنون علمان وطنی و خارجی در تلاش اینند که با آموزش نمونه های قری پریاخ های تاجیکستان از جمله از چنین روند هم پیشگیری شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
آسیب کاسه‌خانه و مغز سر، مبارز را در مکتب کی زد؟ گلجهان برهانو و مادر مبارز رزاقیان دانش آموز صنف یک ادعا دارد پسرش بعد زدن آموزگار بستری شده است و تا کنون صحت نیافته است. معلمه او را برای آن زده است که به مکتب گل نبرده است. واقعه 11 سپتامبر در مکتب شماره 4 ناحیه مومین‌آباد روی داده، فرزند گلجهان 16 روز در بیمارخانه بستری شده است. مادر این کودک میگوید
معلمه زدگیش فرزند ما برای چی علم آوره که به ایروی به ادوبی زدگی نیست، ایروی با ما تیار کدگی با مکتب بردگی بدیم فرزند مونه برای گل زدگی فرزندی مرا گل بیار گفته برای گل زدگی شه. ای گل وقتی که گفته گل ببر اتش گفته که برم اخدم گل میگیرم یا مقصد گوده که یو خیار اخدم میگلتون یک چیز میکنیم اخدم گل شا میبرم.
با گفته والدینش کودک پس از حادثه به خانه آمده از درد سر شکایت میکند و میگوید که معلمه او را زده است. پدرش دولت مراد علیم شایف حادثه را این گونه نقل میکند.
همین سپتامبر بچه هم گو که معلمه گل میگه بیار. ما افتیم برا بگو که ما گل اوچکا نمیتونم. رفت ایس اومد در حالت پرتو پرتو قید کنی. سرم میسوزه سرم در میکنه. او وردمش به مرخونه مومیناوت. دیدن گفتن همین مقصد که سترسین قفیدگیه. گرفتیم دارو و درمون تحت توبت بیمورو بود. رحمت همون بیمورو در مقصد کرچه افتا نگاه بین کرد توبت کرد. اولا که پولی خدمون که میچی جز فشاری چی ندیدن.
طبیبان بیمارخانه مرکزی ناحیه مومین‌آباد به کودک آسیب پوشیده کاسه‌خانه و مغز سر لرزش مغز سر تشخیص گذاشتند، اما شریف ما شهرامی آموزگاری که ادعا می شود مکتب خانه زده است میگوید به شاگردش اصلا دست نرسانده است.
نزدم همه چوبجوی را که برا مادر اکر ندادم برای اونه که در بیرون بوزی که اصابدن ما یکون کسا زدگی هم نیستم. او ایوی دست دفتا چی کوری که اینا تاگی مادر خیلی گرکتر هم کلی چی دیگه تیز ممکن نامی رو تاگی نیست نامی هر یک فرزانی که دارم اون تیم نیستم با جوی فرزانی که دوم هم با می دونم من ایس خسو لکر کور کردم یکون کسا مطاری چی نا تشکولر نکدن من همون فرزانی اما در جوی فرزانی که دوم می دونم کرد.
گلجهان برهانوه مادر مبارز میگوید که پس از حادثه شوهرش به دادستانی ناحیه مومین‌آباد، حکومت ناحیه، شعبه معارف و مقامات دیگر مراجعه کرده است ولی بی نتیجه. برعکس روی شوهرش فشار آوردن که تو شکایت و این موضوع را رسانه‌ای نکن. شوهرش در پی فشارها خود را پس کشیده است ولی خود او میخواهد که عاملان این قضیه پاسخ دهند.
برای نمقه من شکایت دارم که تمام مقامات های بالا همه بدونه، چوره ما را بدونه که ما فرزندی سالم بردن دادم، ما نمی فرست آوردن صد فایزه باشه، چوره ما ببینن.
تا کنون دادستانی و مقامات دیگری ناحیه مومین آباد در پی این حادثه سنجش گذراندن یا نه معلوم نیست، زیرا مقامات برای شرح قضیه اظهار آمادگی نمی کنند. اما گلجهان برهانو میگوید که نمایندگان مقامات گوناگون به آنها گفتند که اگر جای شکایت نکنند می توانند برایشان یاری کنند. در دو ماه اخیر چندین قضیه لتکوب مکتبخانه ها از سوی آموزگاران در مکتب های تاجیکستان رسانه‌ای شده، زیدی بعضی آموزگاران حتی پرونده جنایی باز شده است.
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می جویم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهار داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهگار اعلان کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملهای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات سیاسی یعنی برخود دولت های بر قدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خورد تأثیر منفی میرسوند. می‌بینیم که این جنگ هم اوکراین، هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های بر قدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها می‌گردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردن، البته این سوال بعدی می‌شود. دیگر اینکه چونی نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، سادلو، خب جوانانی که بینیان شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتند، جایزی خود دیگر کردند، خب در دست چونی یک گروه هایی میافتند که اونا را استفاده میکنند و علاوه خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستند. اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش رفته ایست بوده است، طرف تاجیکستان چه از طرف حکومت ساختار قدرتی شخصان مسئول مشغولن و در مسکو علاقه رسیدن. خوب می بینیم که بعدا چی نتیجه می دهد. این
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مانند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چون این افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده، به یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
میشود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا میشود. برای چی ما تاجیکو را استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمیکند، هرچنده که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها در خود پاسپورتی تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بلید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بلید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکو سیتی خول یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایه کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها رو حمایت کنند، نباید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در جهت رسمی یکان واکنش نشان نداده است، یکان پشتیبانی هم نمیکرد. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیت جو، گروه های تروریستی اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمان زاده، شما به همین نکته نظری جمشید یوروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختار مربوطه داخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چی روز اول و چی روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات رو به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست، نفرانی که وقتی که برامد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخواند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستند، همونطور که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند دارد و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودند و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینند. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنند، خب اینا میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده می شود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنند.
تشکر. جناب یارف شما به همین سوال چه نظر دارید؟
چخیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخرش بود، هر یک شخص با سبب های گوناگون می تواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود. اینجا با فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی خول من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم، در همانجا اینترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه و میگه که حیات آسایشته برای من دل زده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر رو در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماست تاجیکان با گروه افراطی و اکستریمیستی جلب میشود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست. عامل ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص ایندیویدوالی هست. یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکون عمل تروریستی چی در ایران با واسطه ترکانیدن خود یا که برای این ورسیه مقامات روسی در اومدن و پراندن و باز بر اومده رفتن بزرگ، هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سببا چی هستن؟
کروپسیا یکی از سببای اساسی این کروپسیا است که در نتیجه همین کروپسیا دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کاسته می گردد، سطح معارف علمان دینی با جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند در همون نمازهای جمعه با دیگر کار و بار مشغول هستند، ملاها با دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت با جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خودی تاجیکستان رو، ولی ما این رو میبینیم که یکان کار کردن نشده استاده است. یکان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یکان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یکان چیز فخر کردن نمیتواند. با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم. فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسن.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه خواهشم، تاجیک با چی باید فخر کند؟ چی با چی خودش رو از دیگر ملت ها فرق کند؟ با چی؟ با یکون چیز نیست، فقط با شامل شدن به یکون گروهی که او گویا شیرینر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت های از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های عباس قدرت، از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند. با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشان رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند، در روسیه تحقیر میشوند. یکونه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی گفتی روسا ویس داشته حس کردن، این شامل شدن با یکون جا و یکون کاری افراطی کردن.
تشکر. جناب اسمانزاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمت و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که همین جوانوی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزن، اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن، خب همین همون جوانوی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال میشود. در این 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که میخواهیم نمیخواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تاثیر بد گرفتگی است و دیگر المنت های دیگری که در اینجا پیدا میشود اینا رو همچون مگنیت اونجا کشیده میبرد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمیشود داخل و کودک ها علاقه مفکوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی. از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد، تا سال 2000 قریب تا 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح با دست و وکولاتاشون از بین رفتن، لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید داخل. ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوانو ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سعی داشتن، یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارو، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی و اینجا میرسد و با چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید، مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند. ولی اون جوانی که علاکه پیش که مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، با اروپا با واسطه وقتی اخیر با واسطه اوکراین میگذرد، همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری، به نام کافری جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده میشوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله، کریر ساختن، زندگانیش رو مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران، نفران الهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگوین همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چه همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسم زیادش تاجیکا هستند، با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اون رو مخشوری کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب ماندگی شما، پیشرفته همین پیشروی حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید. برای همین آنها روان کرده میشن. ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند، مقصد زندگی کردن دارند، این کار رو نمیکنند.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسماعیل‌زاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه، به چی دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه، جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه‌ای هستند که خود مثلا کار هستن، یعنی خودشان را لانجوری میکنن، شرکت دیگر که هست، ایدئولوژی یعنی که جامعه شهروندی اینا را در یک سطح همراهی میکنن. چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خروج میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جاها ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار میکند. این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود و شما در یک چیز در نظر میگیرید. فقط خواهش میکنم تاخیر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود، وای شیر مادر را نخورد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایده می گو نمیدهیم، با گو ششلیک میکنن، شوربو میکنن، میخریم که این مثلا گفت در سر است که روزوی اول در گوش چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بیون علا میگن، چخیل علا میگن، چخیل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا می شود و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بی است دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد. لیکن همون کودک ها بسیار از در زیر موسیقی های ترکی خواب کردن، وقت نداشت، مادری کار میکرد دیگر بود، یا که در موسیقی های عربی خواب کردن، یا که نمیدونم زده زده خواب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح جوانان همین دور سال 93 مثلا اگر 94 بگیریم تا 2024 همین این همین 20 سال زیادترک 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20-30% همین قریب که و گفته رسو پسیکالوژیک اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، وقت حالت در کار است که وای معاین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همه کاری بچه میکند، چون که در پسیکولوژی و شیشته است. نکای
ببینید
یک مردم ببینید، بله، دولت روحیه مردم اون یک دقیقه. خب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کارو در همه جاده ها میبینن، ما تنگام وخوری و این مشکلات را روبرو میشیم، لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئالوگ با وسته فیسبوک، با وسته تلفن، با وسته دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوگ مردم، علال خصوص جوانان که بسیار شوق بسیار دانستن همه چیز دارن، اینا تیستر وارد میشون، تیستر اثر این چیزو میشون. برای همین این ما در دوره گزارش هستیم، ما جمعه دموکراسی رو نساختیم. یک قسمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جبه صورت استالین است. یک قسمش میگه که مثلا بله اینا ما حزب دموکرات میگم جمهوری دموکراتی باشد. جوانو میگن دموکراتی چیزی میخوام چیکار میکنم، در کجای کی را چی میگم. مفهوم دموکرات تا آخر همین رو فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده کوچا میکند. قسم دیگرش میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد. حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمیکند دولت داری را، از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزید. و میبینید اینجا مشکلات خیلی زیاد از دست سر این مردم آخه.
تشکر جناب یاروف، شما به همین نکته های سمازاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
من هم قسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئالوگیا دارد و ایدئالوگیاشو پیش میبرد این سونسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئالوگی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی را ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئالوگی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئالوگی ترغیب کرده میشود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز؟ در یکون چیز نمیبینیم. البته که همون میدانی وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها گشوده میشود. تاجیکستان گویا یک نمود نشان میدهد که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کار ما نمیبینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی و اکستریمیزم نباید که حقوق های اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوق های مردم با دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، با آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. مرا
تشکر.
مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزها رو نمیفهمند. دموکرات این معنای وای ندارد که آنارخیا چیکار میخواهی، کی کی میخواهی، در کجای کی میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه با حادثه همین کروکوس نوشته است: در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب اسمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کم تر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشنهای سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صدا، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری که هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذرانند، در سطح بلند. خب این هم یک چیزی است که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی است و اولادان این جشنهای سنتی داشتند. در مرکز شهر باغ کروش، هیکل مثلا کروش کبیر را ماندند، و دیگر مثلا معماریات و پارک سازی و دیگر که مثلا باغداری دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن. مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر را برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که همین امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار کردن، جهاد شما خودتون اعلان کردن نمیتونین، کار ما با اینا نیست. همین با مردمی که در نمازها هست میفهمونن. خب میگن به اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستیخ معلمی که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای وخی میخی معلم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر دعوت میکنیم. این مسئله را همه را گفته میشود، لیکن من پیشتر گفتم که در نظر میگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادت وای به نصیحت گرفتن نمیشود، وای دزیر شعوری وای یک جوی پردخنیت سوخ تمام، وای این از نمون 20-30 فویزی نمون طبقه ای که در این دوره گزارش ما پیدا شد ای جوان ها اینا باز دیگر حالت شدن میگیرد، اونا گفت هیچ کسی گوش نمیکنن.
بسواد است، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی است برای بینید
سواد هم
استفاده بردن آسانتر است.
نه چرا بی‌سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی‌سواد است؟ عثمان‌زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی‌سوادی است. این بی‌سوادی از کجا پیش آمد؟
بی‌سوادی اینا چی گفتم میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کرده نمیشود، اویدیون که فرزند با خوندن و با یک کاری علمی مشغول شود. نمیدونم عامل ها بسیار میشود که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست.
بسیار
همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما در باره دین، در باره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مراتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف شما چی نظر دارید؟
برای کشور، برای دولت یکم پیامدی نمیتواند بیاورد. بیایید ببینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان؟ از آنها مراتبه بیشتر است، ولی یکم تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تأثیر و این را ما میبینیم که عنیق است، تأثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زور آوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان را با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یگو تاثیر نمیرساند، بغیر از اون که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستند، دیگر دولت های پس از شوروی هستند، با آنها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر اضافه کردن هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است. در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدند در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یوردم کردن تروریستی، مثال اون 3 نفری که خانه و ماشین و اینها فروختن، چیکار کرده میتوانند حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چون این امکانیت حقوقی هم ندارد که ادوکات روان کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کنند، چون این امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، اومبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها وخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه در شکنجه دست داشت و جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها را و ادوکات های آنها را طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد، تمام چاره‌های اپراتیوی، چاره‌های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارانده شوند با نظرداشت رعایت تمام قانون‌گذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر. جناب اسمون‌زاده، شما هم چون وکیل پارلمان، این نکته‌ای که یوروف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم با انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یوروف، درست خواهید کردن. ببینید، همکاری های بین پارلمانی داریم. الان 4 نفر از وکیلان ما معین شدن، اونا در روسیه هستن. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختار قدرتی، مثلا کمیته امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی، پرکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروانه دارد. ما همه تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید، اونو را در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس خیتی خور عمومن در اونجا حضور نبودند. هزارها دیگر اینکه رفت تفتیشاتی، این از وقتی که زدیر جانی و یکی قپیدن یک کسا فرمان میتیار و این شخصونی که میقپن فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونا در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است به گناه ندارن. این حقوق اینا تفتیشات معین میکنن، فقط بازداشت کنن در یک سطح معین و حتی بریدن گوش لتکوب کردن، معیوب تک شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این 4 نفر علاقه تک شکنجه بودن و سر و دهن مثلا جسم اونو معرض که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالتی که نباشد اینا شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر دقلانه بیرون کرده باشند، در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالات بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده، نظری شما رو میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت صادر میشوند و یا که معلوم است که این جوان و یا شخصیت به کار غیر انسانی، غیر قانونی دست میزند، بی‌طرفند. همکاری با دولت، با ساختارهای قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست موندن یک شخصیت، یک کودک، یک دیگر، هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنند که همه اینه باید امالی رحمان باید نصیحت کند، همه همینه باید پرابلیم امالی رحمان وای باید یک تا با یک تا این بچه را قبول کند، نصیحت کند، سرسر سیله کند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا می سوزیم. البته سپروش ها می شود، ما در پارلمان حتی بعضی قانونهای دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. ما اینقدر تغییرات ایلوهی که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در می جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این همین نگاه به قانون، همین عادت ها، زندگی، فرهنگ، همه همینو تاثیر میکنه و اجرای یک قانون. حتی
تشکر جمشید یوروف،
ببینیم که مثلا برنامه های پرزیدنت میبینیم، نصیحت هاش مثلا همه برنامه هایی که به حکومت پیشنهاد میکنه. یک وقت پرزیدنت گفته است که روید یک کسا آتش بزنه یا کشه یا که مثلا این خیلی کار نشده است. دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسوزیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست؟ برای اونجا شما یک سیگاریت همین خودت رو در بیرون پرتوفتا نمیتونید.
جناب سمزاده، یک کمی وقت من تنگ است. جمشید یوروف، نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا. خیلی فشرده.
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافق هست کار نمیکند، البته کار نمیکند. اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده، اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست، در اصل وجود ندارد، زیر پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضر در تاجیکستان کوشش اینیتیاتیو و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه با بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید. بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه رخ ندهند،
بله.
ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو، ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکورای جاهلیه، از دست ملاهای بی سواد، نیمچه سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشرنگ های علم رو نشان دادن در کار، برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار، بازبانی تاجیکی ترغیب علم، ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون، رادیو، فیلم، برنامه ها تهیه کردن در کار بازبانی تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کند تاجیک بودن است، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینار بودنش فخر نکند.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمانزاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی، زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می بودم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
کارمندان مقامات امنیتی تاجیکستان پس از یک هفته بازداشت روز 13 اکتبر جسد سید اعظم رحمانوف، یک شهروند 29 ساله تاجیکستان را به نزدیکانش سپردند. به ادعای آنها در جسد نشانه های شکنجه زیاد دیده می شود. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به گفته یکی از نزدیکان سید اعظم رحمانوف که در خارج از تاجیکستان به سر می برد و به دلایل امنیتی نمی خواد از اون نام برده شود، گفت وقتی جسد را دیروز با خویش و تبارش در دوشنبه سپردن، در بدنش آثار زیاد شکنجه از جمله از دستگاه برق، سیاهی و کبودی و شکستگی یک پایش دیده شده است. این شهروند تاجیکستان که در صدد دریافت شهروندی آلمان بوده است و قبل نزدیکان 4 ماه پیش برای تهیه سندهایش از آلمان به دوشنبه رفته است. به گفته نزدیکانش در خارج کشور در این مدت توانست است اسنادش را در سفارت آلمان در دوشنبه تهیه کند. خویش و تبار و نزدیکان سید اعظم رحمانوف در دوشنبه از صحبت با رسانه ها خودداری و از دادن همه گونه اطلاع درباره او کنارگیری نمودند. همسر رحمانوف، یک شهروند آلمانی، در تماس با رادیو آزادی از آن کشور روز 13 اکتبر گفت همسرش روز 6 اکتبر باید به مسکو پرواز میکرد. همصحبت رادیو آزادی گفت رحمانوف در آسانه سفر به مسکو به نزدیکانش میگوید که او را دوستانش تا فرودگاه دوشنبه میرسانند. او افزود یکی از دوستانش که در مسکو او را باید پیشواز میگیرد به دوشنبه خبر میدهد که نآمد. در دوشنبه خویش و تبارش در جستجو می شوند، به کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی و مقامات دیگر می روند، اما کسی در بازداشت بودنی او را تصدیق نمی کند. در این روزها که در دوشنبه نشست سران اتحاد دولت‌های مشترک منافع و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی می گذشت، تنها روز 12 اکتبر شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا عریضه خویش و تبار درباره گم شدن او قبول می کند، می گوید این منبع. یک روز بعد 13 اکتبر خادمان امنیت جسد رحمانوف را به خانوادهش می آورند، اما بنا به صحبت این منبع پس از آوردن جسد معلوم می شود که سید اعظم را روز 6 اکتبر مقامات امنیت تاجیکستان بازداشت کردند. این منبع گفت وقتی جسد را آوردند در شرح سبب های مرگ او گفتند که او در بازداشت خودکشی کرده است. اما کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تا کنون در مورد بازداشت، شکنجه و مرگ سید اعظم رحمانوف اظهار نظری نکرده است و فعلا سنجیدن درستی این اطلاع توسط منابع رسمی دیگر و یا منبع‌های مستقل امکان ندارد. در همین حال همسرش به رادیو آزادی نقل کرد که تمام تلاش‌های او در یک هفته گذشته برای رسیدگی عادلانه به حبس شوهرش بی‌نتیجه بود. او افزود به سفارتخانه آلمان در دوشنبه و به سفارتخانه تاجیکستان در برلین نامه نوشت، ولی تا 13 اکتبر هیچ پاسخی دریافت نکرد. به گفته یکی دیگر از نزدیکان سید اعظم در خارج کشور، جسد زیر تدابیر شدید امنیتی به نزدیکانش تحویل داده می شود و آنها را از همه گونه عکس و نوار برداری منع می کنند. یک دو روز پیش از دادن جسد، کارمندان مقامات به خانه سید اعظم در محله اسپیچک دوشنبه رفته خانه را کافت و کاب کردند و گفتند که گویا کدام شهروندان افغانستان فرار کردند و آنها را میکوبند، اما از بازداشت سید اعظم چیزی نگفتند و این کافت و کاب را به مسئله های امنیتی وابسته به نشست های دوشنبه ربط دادند، گفت منبع رادیو آزادی. پیوند سید اعظم رحمانوف میگوید که کارمندان امنیت به خویش و تبارش در دوشنبه گفتند که گویا سید اعظم افراطی بوده است و با تروریستان سر و کار داشته است و برای انجام کدام عمل تروریستی در تاجیکستان آمادگی می‌دیده است، چیزی که به گفته این منبع خویش و تبارش به آن باور ندارند و یک تهمت می‌دانند. این منبع می‌گوید که قرار بود سید اعظم به مسکو با یک سفر کوتاه می‌رفت و بعد برگشت با نزدیکانش نیت داشت به تماشای سمرقند و بخارا می‌رفتند. یکی از دوستان سید اعظم رحمانوف در تماس رادیو آزادی به شرط پنهان ماندن نامش نقل کرد که از روی اطلاع او کارمندان امنیت در فرودگاه دوشنبه سید اعظم را با ریش دراز دیده شبهه نمودند و او را به اتاق تفتیشات برده تلفن دستیش را سنجیدند و چند نوار ویدیویی با مضمون مذهبی را پیدا کردند. به نقل او عکس همسرش را با روسری یا حجاب دیده گویا بیشتر مشکوک شدند و او را همراه به بازداشتگاه بردند. همصحبت ما گفت زمان او در بازداشتگاه امنیت بود، رفیقانش را به بازپرسی دعوت نمودند و همچنین با رفیقان او در خارج از جمله در آلمان تماس گرفته در باره سید اعظم سوال کردند. با گفته نزدیکان سید اعظم تا رفتن به آلمان در سالهای 2018-2019 او در دوشنبه در مهمانخانه حیات ریجنسی کار میکرد و به آلمان هم از طریق این مهمانخانه رفته در یکی از مهمانخانه های همین شبکه به کار در آمده بود. سید اعظم رحمانوف ختم کرده مکتب شماره 96 شهر دوشنبه بوده، در تاجیکستان خانه‌دار نشده بوده است و با این زنی آلمانیش زندگی میکرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
وکالتدار عاید به حقوق انسان یا امبودسمن در گزارش سالانه‌اش چند مشکل اساسی پناهجویان را در تاجیکستان ذکر کرده خواهان حل آنها شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. با گزارش وکالتدار به دست آوردن مقامی گریزه، گذشتن از به قید گیری موقتی، همگرایی محلی، شغل، تحصیل و گرفتن معلومات نامه از جای زیست از مشکلات اصلی پناهجویان در تاجیکستان است. مکانیزم عمل سازی همگرایی گریزه ها، گرفتن یاردن پولی و دیگر نوع کمک، اجرای پرینسیپ بیرون نکردن، پیشنهاد مراجعت عاید به گرفتن پناهگاه در سرحد تهیه و راه اندازی نشده است، آمده است در گزارش وکالتدار. مقامات به گزارش وکالتدار عاید به حقوق انسان واکنش نکردند. در یک سال اخیر بخصوص ماه ایول امسال چندین مورد اخراج عموی پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان رسانه شد. خدمات مرزبانی تاجیکستان 19 ایول با پخش اظهارات اخراج مهاجران افغان را از تاجیکستان تصدیق کرد و سببهای آن را شرح داد. اداره مرزبانی بدون آوردن آمار دقیق تنها گفت برخی از این پناهجویان غیر قانونی وارد تاجیکستان شدند و شماری از آنها نظام مقرر گشته بود و باش را دغلانه ویران میکنند. اظهارات در حال پخش شد که مهاجران افغانستانی گفتند از راه‌های قانونی وارد تاجیکستان شده، برخیشان کارت گریزگی هم داشتند. امبودسمن یا وکالتدار عاید به حقوق انسان به اخراج گسترده مهاجران افغانستانی از تاجیکستان اشاره نکرده، تنها گفته است سال 2024 مقام گریزگی 4 نفر بنابر سبب پیشنهاد نمودن معلومات بی اساس و بردروغ رد کرده شده است، اما در این باره شرح بیشتر داده نشده است. طبق آمار اخیر مقامات تاجیکستان سال 2024 به 2280 نفر شهادت نامه گریزه و به 2591 نفر شهادت نامه موقتی داده شده است. وکالتدار عاید به حقوق انسان به مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرده است که قانونگذاری عاید به گریزه ها تکمیل شده، برنامه دولتی همگرایی پناهنده ها قبول کرده شود. در گذشته کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بارها از مقامات تاجیکستان خواسته بود پناهجویان افغانستانی را اخراج نکنند، زیرا احتمال دارد در کشورشان با آزار و اذیت روبرو شوند. بنا به اطلاع رسمی در تاجیکستان 9000 شهروند افغانستان زندگی میکنند. اکثر آنها میگویند از ترس طالبان به تاجیکستان فرار کرده. سفارت افغانستان در تاجیکستان موضوع را شرح نمی‌دهد. بعضی از پناهجویان افغانستانی در صحبت‌های بدون میکروفون با رادیو آزادی قبلا گفته بودند مقامات انتظامی دلیل اخراج آنها را به افغانستان شرح نمی‌دهند و تنها نزد آنها شفاهی مهلت گذاشته بودند که باید تاجیکستان را ترک کنند.
تو هم یادی بکن از من
خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یاده بکن از
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از تاجیکستان دعوت کرده است که ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را به کشور راه ندهد یا بازداشت کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه شام 8 اکتبر برای شرکت در همایش اتحاد دولت‌های مستقل وارد تاجیکستان شد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 8 اکتبر با نشر اظهارات گفت این طلب بر اساس حکم دادگاه بین‌المللی جنایی است که از کشورهای عضو بازداشت پوتین را درخواست کرده است. این دادگاه 17 مارس سال 2023 پوتین را در صادر کردن جنایت جنگی و ربودن کودکان اوکراینی متهم دانسته قرار حبس او را صادر کرده بود. تاجیکستان سال 2002 سازشنامه همکاری با دادگاه بین‌المللی جنایی که با نام سازشنامه ریم معروف است امضا کرده است. این سازمان گفته است که طبق این سازشنامه تاجیکستان وظیفه دار است که با دادگاه همکاری کند، از جمله هر گونه گمانبری را که وارد قلمرو آن می شود بازداشت و به دادگاه بین المللی جنایی سپارد. لیز ایونسون یک مسئولی سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که پوتین باید به اتهامات که علیه او اعلان شده است در گاگا پاسخ دهد، نه اینکه کشورهای عضو این دادگاه او را مهمانداری کنند. با گفته ای او، پذیرایی پوتین در تاجیکستان اجرا نکردن عهده‌داری های دادگاه بین المللی و به احترامی به قربانیان تجاوز روسیه در اوکراین است. پیش از این در ماه سپتامبر سال 2024 پوتین به مغولستان که مثل تاجیکستان عضو دادگاه بین المللی جنایی است سفر کرده بود. با گفته ای این دادگاه مغولستان نیز عهده‌داری های خود را اجرا نکرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در حالی که آبشویی با صورت پریاخو با یک مشکل داغ تبدیل شده است و سالانه هزارها نفر از تاثیر آن عذاب میکشند، گروه از عالمان خارج و داخل تاجیکستان به تحقیق نمونه پریاخوی نادر دست دادند که باور دارند این دستاورد علمی میتواند به چنین روند تاثیر گذارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. روز 13 اکتبر در دوشنبه لحظه تاریخی سپردن دو نمونه مغز پریاخوی نادر کوهستان بدخشان تاجیکستان به دانشمندان بین المللی برای تحقیق و حفظ کردن صورت گرفت. پاره ها از قریب بیش از 100 متری پریاخو و در بلندی 5800 متر پس از انجام یک اکسپدیسیا به دست آمده است. توماس ساکس از دانشگاه فریبورگ شوئیسریا که به واسطه در این اکسپدیسیا شرکت نموده است با رادیوی آزادی گفت: نمونه اولی قریب پریاخ برای علم ما هست، یعنی ما یکی از وظیفه های مشکل ترین را انجام دادیم. همچنین سالهای طولانی ضرور است که این نمونه را ما بیاموزیم. آنچه را میاموزیم که زمانی پیداشوی این پریاخو در پامیر چگونه اقلیم بود، چگونه آن در گذشته تغییر یافت و به این مانند. این نمونه در ژاپن در آزمایشگاه آموخته می شود. نمونه دیگری پریاخی به آنتارکتیدا فرستاده می شود، برای حفظ کردن فرستاده می شود. برای چی؟ برای آنکه پریاخو بیشتر و بیشتر آب شده ایستادند. آبشوی پریاخوی بالاتر اتفاق افتاده ایستاده است. اگر این آبشوی با چنین سرعت ادامه کنند، خاطره های اقلیمی پریاخو را تازه می کنند. اکسپدیسیای بین المللی علمی برای کندن پاره پریاخ یک ماه از میانه های ماه سپتامبر تا اکتبر ادامه کرد. یخشناسان غربی باور دارند که یک پارچه نمونه پریاخ کوانسول معلومات های نادر و ارزشمند درباره اقلیم دارد که در عمق آن در دوام هزارها سال حفظ شده است. ایوان مایلز نماینده طرح پامیر افزود: ما مشاهده کردیم که بعضی از این پریاخ ها حجمشان را از دست نمی دهند و حتی حجمشان مسترشان کلون شده استودند و ما می خواستیم تحقیق کنیم که مکانیزمی در پس این از چی عبارت است. از نقطه نظر علمی ما خیلی کنجکاو بودیم تا معاین کنیم که کدام مکانیزمی استواری وابسته به تغییریابی اقلیم در دوام 20-30 حتی 50 سال مشاهده کرده می شود. در گذشته از جمله در دوران شوروی و بعد کسب استقلالیت تاجیکستان هم تلاش های برای گرفتن پاره پریاخو از خری آن با مقصد آموزش و نگهداری انجام شده است، اما تا این زمان آن تلاش ها موفق نبودند. انور حمیدوف کارشناس مرکز آموزش پریاخو اکادمی ملی علم های تاجیکستان 13 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
این روند جهت معین نمودن تاریخ پریاخو در لابراتوری های مخصوص گردانیده شده در ژاپن و اینچنین این برای نگاهداری تاریخی خودی پریاخو در آنتارکتیدا جای کرده می شود و نتیجه آموزش هایی که در ژاپن گذرانیده می شوند آنها علاقه گویو که با اشتراک متخصصان هم تاجیکستان هم متخصصان بین المللی در نظر است.
رهبران نیادهای علمی تاجیکستان با ذکر خطرهای تغییریابی اقلیم تحقیق تاریخ چنین پریاخو را برای آینده مهم می حسابند. قابل جان خوشبخت زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان میگوید
نتیجه تحلیل ها و مشاهده های محققان نشان می دهد که در حدود کشور ما دوام ده ساله اخیر حجم پریاخو بزرگ تا 30% کم گشته، شماره زیادی پریاخو خرد کاملا از بین رفتند. طبق امور موجوده از 14000 پریاخی در سال 2001 به قید گرفته شده در سال 2024 بیش از 1300 عدد آن کاملا از بین رفتند که طبق نظریه های علمی و روند با بلندشوی حرارت میانه سطح زمین ربط داده می شود.
پریاخ های تاجیکستان منبع اساسی آب تازه در آسیای مرکزی گفته می شود، ولی با وجود این اکثر ساکنان در داخل تاجیکستان با آب تازه تامین نیستند. پیامدهای تغییر اقلیم برای تاجیکستان نیز یکی از مسئله های دردناک به شمار می رود، زیرا سالهای اخیر پریاخ های این کشور کوهستانی با سرعت آب می شوند. اکنون علمان وطنی و خارجی در تلاش اینند که با آموزش نمونه های قری پریاخ های تاجیکستان از جمله از چنین روند هم پیشگیری شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
آسیب کاسخانه و مغز سر، مبارز را در مکتب کی زد؟ گلجهان برهان و مادر مبارز رزاقیان دانش آموز صنف یک ادعا دارد پسرش بعد زدن آموزگار بستری شده است و تا کنون صحت نیافته است. معلمه او را برای آن زده است که به مکتب گل نبرده است. واقعه 11 سپتامبر در مکتب شماره 4 ناحیه مومین‌آباد روی داده، فرزند گلجهان 16 روز در بیمارخانه بستری شده است. مادر این کودک میگوید
معلمه زدگیش فرزند ما برای چی علم آوره که به آیروی به ادبی زدگی نیست، آیروی به ما تیار کردگی به مکتب بردگی بدیم فرزند مونه برای گل زدگی فرزند ما را گل بیار گفته برای گل زدگیشه. ای گل وقتی که گفته گل ببر اتش گفته که برم اخدم گل میگیرم یا مقصد گوده که یو خیار اخدم میگلتون یک چیز میکنیم اخدم گلش را میبرم.
با گفته والدانش کودک پس از حادثه به خانه آمده از درد سر شکایت میکند و میگوید که معلمه او را زده است. پدرش دولت مراد علیم شایف حادثه را این گونه نقل میکند.
همین سپتامبر بچه‌ام گفت که معلمه گل میگه بیار، ما گفتم برا بگو که ما گل اوچکا نمیتونم. رفت ایس اومد در حالت پرتو پرتو قید کنی سرم میسوزه سرم درد میکنه و وردمش به مرخونه مومین‌آباد دیدن گفتن همین مقصد که سترسن قفیدگیه، گرفتیم دارو و درمون تحت توبت بیمارو بود رحمت هم بیمارو در مقصد کرچه افتن نگاه بین کرد توبت کرد اولا که پول خدمون که میچی جز فشاری چی ندیدن دیگه که مقاماتی اومدن نره فشار رو وردن.
طبیبان بیمارخانه مرکزی ناحیه مومین‌آباد به کودک آسیب پوشیده کاسه‌خانه و مغز سر، لرزش مغز سر تشخیص گذاشتند. اما شریف ما شهرامی، آموزگاری که ادعا می شود مکتبخانه زده است، می گوید به شاگردش اصلا دست نرسانده است.
نزدم. همه چوبجوی را که برا مغیره کرد نزدم برای اونه که در بیرون بوزی که اصابدن ما یکون کسا زدگی هم نیستم. و ای وی دست دست هیچ کاری که اینا تاگی مدرس خیلی گرفته هم کلی چی دیگه پیس ممکن نامی تو را تاگی نیست نامی هر یک فرزانی که دارم که میکنم با جوی فرزانی که دوم هم با میدونم من ایس خسون را که خورت کردم یا اون کسیم تاری چی نا تشکویر نکده من همون فرزانی اما در جوی فرزانی که دوم میدونم نکر.
گلجهان برهانوف مادر مبارز میگوید که پس از حادثه شوهرش به دادستانی ناحیه مومین‌آباد، حکومت ناحیه، شعبه معارف و مقامات دیگر مراجعه کرده است ولی بی نتیجه. برعکس روی شوهرش فشار آوردن که تو شکایت و این موضوع را رسانه‌ای نکن. شوهرش در پی فشارها خود را پس کشیده است ولی خود او میخواهد که عاملان این قضیه پاسخ دهند.
برای نمقه من شکایت دارم که تمام مقامات های بالا همه بدونه، چوره ما را بدونه که ما فرزندی سالم بردن دادم، ما نمی فرستوردن صد فایزه باشه، چوره ما ببینن.
تا کنون دادستانی و مقامات دیگری ناحیه مومین آباد در پی این حادثه سنجش گذراندن یا نه معلوم نیست، زیرا مقامات برای شرح قضیه اظهار آمادگی نمی کنند. اما گلجهان برهانو میگوید که نمایندگان مقامات گوناگون به آنها گفتند که اگر جای شکایت نکنند می توانند برایشان یاری کنند. در دو ماه اخیر چندین قضیه لتکوب مکتبخانه ها از سوی آموزگاران در مکتب های تاجیکستان رسانه‌ای شده، زیدی بعضی آموزگاران حتی پرونده جنایی باز شده است.
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می جویم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهار داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهگار اعلان کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملهای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات سیاسی یعنی برخود دولت های ابرقدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خرد تاثیر منفی میرسوند. می‌بینیم که این جنگ هم اوکراین، هم این افغانستان و دیگر تحولاتی که هستند در بین دولت های ابرقدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها می‌گردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردند، البته این سوال بعدی می‌شود. دیگر اینکه چون این نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، سادلو، خب جوانانی که بینیان شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتند، جایزی خود دیگر کردند، خب در دست چون این یک گروه هایی میافتند که اونا را استفاده میکنند و علاوه خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستند. این ها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش رفته ایست بوده است، طرف تاجیکستان چه از طرف حکومت ساختار قدرتی شخصان مسئول مشغولن و در مسکو علاقه رسیدن. خوب می بینیم که بعدن چی نتیجه می دهد این.
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مانند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چون این افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده، به یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
می شود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا می شود. برای چی ما از تاجیکو را استفاده می برم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند، هرچنده که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها در خود پاسپورتی تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکو سیتی خول یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایه کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها را حمایت کنند، نباید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یکان واکنش نشان نداده است، یکان پشتیبانی هم نمیکرد. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیت جو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمان زاده شما به همین نکته نظری جمشید یورف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختار مربوطه داخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چی روز اول و چی روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات رو به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست، نفرانی که وقتی که برامد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخواند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستند، همونطور که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند دارد و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودند و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینند. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنند، خب اینا میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده می شود از مسلمانان بیشتر اینا را جلب میکنند.
تشکر. جناب یارف شما به همین سوال چه نظر دارید؟
چخیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخرش بود، هر یک شخص با سبب های گوناگون می تواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود اینجا و فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی خول من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم، در همانجا اینترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه و میگه که حیات آسایشته برای من دل زده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر رو در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماست تاجیکان با گروه افراطی و اکستریمیستی جلب میشود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست. عامل ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص ایندیویدوالی هست. یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکون عمل تروریستی چی در ایران با واسطه ترکانیدن خود یا که برای این ورسیه مقامات روسی در اومدن و پراندن و باز بر اومده رفتن بزرگ، هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سببا چی هستن؟
کروپسیا یکی از سببای اساسی این کروپسیا است که در نتیجه همین کروپسیا دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کاسته می گردد، سطح معارف علمانی دینی با جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند در همون نمازهای جمعه با دیگر کار و بار مشغول هستند، ملاها با دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت با جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خودی تاجیکستان رو، ولی ما این رو میبینیم که یکان کار کردن نشده استاده است. یکان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یکان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یکان چیز فخر کردن نمیتواند. با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم. فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسن.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه خواهشم، تاجیک با چی باید فخر کند؟ چی با چی خودش رو از دیگر ملت ها فرق کند؟ با چی؟ با یکون چیز نیست، فقط با شامل شدن با یکون گروهی که او گویا شیرینر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت های از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های از قدرت، از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند. با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشان رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند، در روسیه تحقیر میشوند. یکونه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی من گفتی روسا ویس داشته حس کردن، این شامل شدن با یکون جا و یکون کاری
تشکر. جناب اسمان زاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که همین جوانوی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزن، اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن، خب؟ همون جوانوی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال میشود. در این 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که میخواهیم نمیخواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا میشود اینا رو همچون مگنیت اونجا کشیده میبرد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمیشود داخل و کودک ها علاقه مفکوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی. از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد، تا سال 2000 قریب تا 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح با دست و وکولاتاشون از بین رفتن، لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید داخل. ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوانو ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سعی دستن، یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی، یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارو، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی و اینجا میرسد و با چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید، مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند. ولی اون جوانی که علاکه پیش که مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، با اروپا با واسطه وقتی اخیر با واسطه اوکراین میگذرند، همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری، به نام کافری جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده میشوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله، کریر ساختن، زندگانیش رو مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران، نفران الوهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگوین همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چه همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسم زیادش تاجیکا هستند، با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اون رو مخشوری کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب ماندگی شما، پیشرفتهی پیشروی حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید. برای همین آنها روان کرده میشن. ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند، مقصد زندگی کردن دارند، این کار رو نمیکنند.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسماعیل‌زاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه، به چی دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه، جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه‌ای هستند که خود مثلا کار هستن، یعنی خودشان رو لانزوری میکنن، شرکت دیگر که هست، ایدئولوژی یعنی که جامعه شهروندی اینا رو در یک سطح همراهی میکنن. چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خوراک میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جاها ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار میکند. این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود و شما در یک چیز در نظر میگیرید. فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود، وای شیر مادر را نخورد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدمی گو نمیدهیم، با گو ششلیک میکنن، شوربو میکنن، میخریم که این مثلا گفت در سر است که روزوی اول در گوش چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بیبیون اله میگن، چخیل اله میگن، چخیل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا می شود و بعد به همین مهری که همون مادرش بیبی است دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد. لیکن همون کودک ها بسیار از در زیر موسیقی های ترکی خواب کردن، وقت نداشت، مادری کار میکرد دیگر بود، یا که در موسیقی های عربی خواب کردن، یا که نمیدونم زده زده خواب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح جوانان همین دور سال 93 مثلا اگر 94 بگیریم تا 2024 همین این همین 20 سال زیادترک 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20-30% همین قریب که و گفته رسو پسیکالگیش که اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، وقت حالت در کار است که وی معین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبرید، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همه کاری بچه میکند، چون که در پسیکولوژی من شیشته است. نکای
ببینید
یک مردم ببینید،
بله،
دولت روحیه مردم اون یک دقیقه خب کار ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کار رو در همه جاده ها میبینن، ما تنظیم وخوری این مشکلات را روبرو میشویم، لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئالوگ با وسته فیسبوک، با وسته تلفن، با وسته دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوگ مردم، علال خصوص جوانان که بسیار شوق بسیار دانستن همه چیز را دارن، اینا تیستر وارد میشوند، تیستر اثیر این چیز را میشوند. برای همین این ما در دوره گزارش هستیم، ما جمعه دموکراسی را نساختیم. یک قسمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جبه صورت استالین است. یک قسمش میگه که مثلا بله اینا ما حزب دموکرات میگم جمهوری دموکراتی باشد. جوانو میگن دموکراتی چیزی میخوام چیکار میکنم در کجای کی را چی میگم. مفهوم دموکرات تا آخر همین رو فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده کوچا میکند. قسم دیگرش میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد. حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمیکند دولت داری را، از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزید. و میبینید اینجا مشکلات خیلی زیاد از دست سر این مردم آخه.
تشکر جناب یاروف، شما به همین نکته های سمازاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
من هم قسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئالوگیا دارد و ایدئالوگیاشو پیش میبرد این سونسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی را ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده میشود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمیبینیم. البته که همون میدان وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها گشوده میشود. تاجیکستان گویا یک نمود نشان میدهد که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کار ما نمیبینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی و اکستریمیزم نباید که حقوق های اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوق های مردم با دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، با آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. مرا
تشکر.
مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزا رو نمیفهمند. دموکرات این معنای وای ندارد که آنارخیا چیکار میخواهی، کی کی میخواهی، در کجای کی میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه با حادثه همین کروکوس نوشته است: در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب عثمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کمتر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشنهای سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صده، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری که هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذرانند، در سطح بلند. خب این هم یک چیزی است که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی است و اولادان این جشنهای سنتی داشتند. در مرکز شهر باقی کروش، هیکل مثلا کروش کبیر را ماندند و دیگر مثلا معماریات و پارکسازی و دیگر که مثلا باغداری دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن. مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر را برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که همین امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار کردن، جهاد شما خودتون اعلان کردن نمیتونین، کار ما با اینا نیست. همین با مردمی که در نمازها هست میفهمونن. خب میگن به اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیست خیلی معلمی که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی خیلی معلم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفته میشود. لیکن من پیشتر گفتم که در نظر میگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادتی وی به نصیحت گرفتن نمی شود، وی در زیر شعوری وی یک یک پردخنیت سوخ تمام. وی این از نمون 20-30% نمون طبقه ای که در این دوره گزارش ما پیدا شد ای جوان ها، اینا باز دیگر حالت رو شدن می گیرد، اونا گفت هیچ کسی گوش نمی کنن.
بسواد است، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی است برای بینید
سواد هم
استفاده بردن آسان تر است.
نه چرا بی سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی سواد است؟ عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی سوادی است. این بی سوادی از کجا پیش آمد؟
بی سوادی من چی گفتم؟ میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کردن میشود، اویدیون که فرزند به خوندن و به یک کاری علمی مشغول شود. نمیدونم عوامل ها بسیار میشود که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست.
تشکر.
همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مراتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز نهمه مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف شما چی نظر دارید؟
برای کشور، برای دولت یکم پیامدی نمیتواند بیاید. بیاید بینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان؟ از آنها مراتبه بیشتر است، ولی یکم تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تأثیر و این را ما میبینیم که عنیق است، تأثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زور آوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان را با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یگان تاثیر نمیرساند، بغیر از اون که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستند، دیگر دولت های پس از شوروی هستند، با آنها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر ایلاوه کردن هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است.
بله.
در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدند در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یوردم کردن تروریستی، مثال اون 3 نفری که خانه و ماشین و اینها فروختن، چیکار کردن میتوانند حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چون این امکانیت حقوقی هم ندارد که ادوکات دراویم کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کنند، چون این امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، اومبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها وخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه در شکنجه دست داشت و جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد، تمام چاره‌های اپراتیوی، چاره‌های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارانده شوند با نظر داشت رعایت تمام قانون‌گذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر جناب اسمون‌زاده. شما هم چون وکیل پارلمان، این نکته‌ای که یورف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم با انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یورف درست خواهید کردن. ببینید همکاری های بین پارلمانی داریم. الان 4 نفر از وکیلان ما معین شدن، اونا در روسیه هستن. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختار قدرتی مثلا کمیته امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی، پرکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروانه ندارد. ما هم تاسف میخوریم شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید اونو را در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس خیتخور عمومن در اونجا حضور نبودند. هزارها دیگر اینکه رفت تفتیشاتی این است، وقتی که زدیر جانی میگه که قپیدن یک کس فرمان میتیه و این شخصونی که میقپان فقط شهادت نامه شخصیت معلم معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونها در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است به گناه ندارن. این حقوق اینا تفتیشات معین میکنند، فقط بازداشت کنند در ریاست معین و حتی بریدن گوش لاتکوب کردن معیوب تا شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این 4 نفر علاقه تک شکنجه بودن و سر و دهن مثلا جسم اونو معرض که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالتی که نباشد اینا شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر دقلانه بیرون کرده باشن در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالات بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده نظری شما رو میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در ما همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت صادر میشوند و یا که معلوم است که این جوان و یا شخصیت به کار غیر انسانی غیر قانونی دست میزند بی‌طرفند. همکاری با دولت، با ساختارهای قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست موندن یک شخصیت، یک کودک، یک دیگر، هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنند که همه اینا باید امام علی رحمون باید نصیحت کند، همه همینا باید پرابلم امام علی رحمون وای باید یک تا به یک تا این بچه را قبول کنه، نصیحت کنه، سرسر سیلک کند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا میسوزیم. البته سپروش ها میشود، ما در پارلمان حتی بعضی قانون های دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. ما اینقدر تغییرات ایلوه هایی که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در می جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این همین نگاه به قانون، همین عادت ها، زندگی، فرهنگ، همه همینو تاثیر میکنه و اجرای یک قانون. حتی
تشکر جمشید یورف،
ببینیم که مثلا برنامه های پرزیدنت ببینیم، نصیحت هاش مثلا همه برنامه هایی که به حکومت پیشنهاد میکنه. یک وقت پرزیدنت گفته است که روید یک کسا آتش بزنه یا کشه یا که مثلا این خیلی گفت نشده است. دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسوزیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست؟ برای اونجا شما یک سیگاری دمی خود رو در بیرون پرتفتن نمیتونید.
جناب سمزاده یک کمی وقت من تنگ است. جمشید یورف نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا. خیلی فشرده.
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافوت هست کار نمیکند، البته کار نمیکند. اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده، اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست، در اصل وجود ندارد، زیر پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیتیاتیو و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه با بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید. بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه رخ ندهند،
بله.
ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو، ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکوره جاهلیه، از دست ملاهای بی سواد، نیمچه سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشرنگ های علم رو نشان دادن در کار، برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار، بازبانی تاجیکی ترغیب علم، ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون، رادیو، فیلم، برنامه ها تهیه کردن در کار بازبانی تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کند تاجیک بودن است، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و یعنی شیرینار بودنش فخر نکند.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمانزاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی، زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می بودم. خدا نگهداری شما.
Yeah.